فصل سوم، مسئله و علم. وقتی قرن 18 پایه‌های قرن 19 را می‌ریخت، هر چیزی را در گروه این ایده گذاشت: نشان دادن علم به جای الهیات. اگر علم باشد، ثروت هم که مایه خوشبختی آدمی است، زود حاصل می شود. اگر علم باشد، حقیقت هم که انسانها را آزاد می کند، حاصل می شود. آموزش و پرورش جهانی، یافته های علم را می گستراند، انسانها را از قید و بند خرافه می رهاند و آنها را برای دموکراسی آماده می کند. جرمی بنتام پیشبینی می کرد که یک قرن چنین آموزشی همه مسائل اصلی ما را حل می کند و آرمان شهر را برمقام می آورد. کندرسه می گفت هیچ حدی برای پیشرفت نوع بشر وجود ندارد مگر دوام و بقای کره‌ای که در آن به سر می برد. ولتر می گفت خوشا به حال جوانان چون چیزهای بزرگی خواهند دید. و آنها دیدند. آنها انقلاب و ترور را دیدند. آنها واترلو 48، بلاکلاوا، گیتسبرگ، سدان و موکتن، آرماگدون و لنین را دیدند. آنها رشد و کامیابی علوم را دیدند. رشد و کامیابی زیست شناسی با داروین، فیزیک با فاراده، شیمی با دالتون، اخترشناسی با لاپلاس، پزشکی با پاستور، ریاضیات با انیشتین. همه امیدهای روشنگری تحقق پیدا کرد. علم آزاد بود و جهان را بازسازی می کرد. ولی در حالی که تکنسیان ها از علم برای دگرگون کردن زمین استفاده می کردند، فیلسوفان از آن برای دگرگون کردن عالم بهره می گرفتند. آرام آرام، همینطور که یک علم پس از علم دیگر یافته هایش را عرضه می کرد، تصویری از تنازع و مرگ جهانی ظاهر می شد. و دهه به دهه خوشبینی قرن 19 عقب می نشست و جای خود را به بدبینی امروز می داد. اخترشناسان گزارش می دادند که زمین که زیر پایی خدا و خانه مسیح شوینده گناه بود، سیاره کوچکی است که به دور خورشیدی کوچک می گردد. آنها می گفتند که زمین از دلاشوبی حاد و خشم پدید آمد و به تصادم و حریق ختم می شود. و سایه و خاطره ای هم از کارهای آدمی بر جای نمی گذارد. زمین شناسان گزارش می دادند که حیات بر روی زمین به شکلی گذرا به میل یخ و گرما دوام پیدا کرده و دستخوش بارش گدازه ها و کم شدن باران است. آنها می گفتند که اقیانوس ها و کوه ها درگیر نبرد دائمی دست درازی و خوردگی و پیروزی متناوب در برابر یکدیگرند. و اینکه قاره‌های بزرگ توسط زمین لرزه‌ها از بین می‌روند و دوباره شکل می‌گیرند. دیرین شناسان گزارش داده‌اند که 1,000,000 نوع حیوان بر روی زمین طی 1 یا 2 دوره زمین شناسی زندگی می‌کردند و بدون آنکه چیزی جز اندکی استخوان و اثر از خود در صخره‌ها به جا بگذارند از بین رفتند. زیستشناسان گزارش دادند که هر زندگی به بهای یک زندگی دیگر تمام می شود. اینکه چیزهای بزرگ چیزهای کوچک را می خورند و خود هم بعد خورده می شوند. آنها می گویند که ارگانیسم‌های قوی به 1001 راه از ارگانیسم‌های ضعیف استفاده و سوء استفاده می کنند. می گویند توانایی کشتن آزمون نهایی بقاست و تولید مثل خودکشی است. و عشق پیشتر آمدی بر جایگزینی و مرگ است. نمونه و نمادی از کل حیات، سگم گرگی است که هستیش را به جذابیت بویایی مادرش یک سگ پلیس، برای پدرش یک سگ گله مدیون است. او با ولع غذا می خورد و مختصر می نوشد. او مشروب خور نیست و به رغم فشارهای مدهای رایج از همه نوشیدنی های الکلی پرهیز می کند. هر چرا پرت کنیم دنبالش می رود. دینشترین جای خانه را برای خودش پیدا می کند و البته بدیهی است که وقتی ناز و نوازش ما را دریافت می کند، برانگیخته می شود و کلی عاشق و شیفته را به ایوانمان می کشاند. همه شب سگ همسایه ما کنار در خانه من انتظار می کشد و مثل یک آوازخوان دور گرد آه و ناله می کند. تفاوت این حالت با عشق جز در شعر بد چیست؟ بعد گرگی خانم پس از کلی سر و صدا و مشقت فراوان و کندوکاوهای خاموش در حس و معنی همه این امور، خانه را پر از توله هایش می کند. با صبوری از پستانش به آنها شیر می دهد، از آنها در برابر همه خطرات قرآن دفاع می کند و از اشتیاق و ولع همزمانشان تقریبا به جان می آید. زمانهایی هست که با زبان از کاسه شیر می خورد در حالی که بچه هایش به پستانهایش آویختند و بعد ظاهرا نشانه های دور باطل و تکرارهای بی هدف زندگی به چشمانش راه می آبند. توله هایش یکی یکی از کنارش می روند. گرگی چندی دنبالشان می گردد و بعد فراموششان می کند. توله آخر شیره جانش را می کشد و با او بدرفتاری می کند. از او غذا می دزدد و پاهایش را گاز می گیرد. او هم با بزرگواری اجازه می دهد. مثل کاری که هر مادر مهربانی در حق بچه هایش می کند. وقتی این آخرین بازمانده هم راه خودش را می کشد و می رود، گرگی هیچ علامتی از غم و داغ دیدگی از خود نشان نمی دهد. او به روال اولیش برمی گردد و به خوبی و خوشی به زندگیش ادامه می دهد تا این کتاب عشق او و آبادی را دوباره سراسیمه می کند. اینجاست که جفتگیری می کند و بچه می زاید و چرخه زندگی بار دیگر کامل می شود. آیا ماهیت زندگی انسان هم اینطور نیست؟ زرق و برق ها به کنار، چرخه تولدها و مرگهای خود ما چه اهمیتی بیشتر از تولد و مرگ گرگی دارد؟ چیزی که در حروف چاپی کوچک روزنامه های من زیر عنوانهای تولدها، ازدواجها و وفاتها مخفی شده، ضروریات تاریخ نوع بشر است. هر چیز دیگر تزیین است. در این چشم‌انداز سگی، حکایت والای هلیوس و آبلار یا ترانه های خیابان ویمپول چیزی نیستند جز پیشامدهایی در روال جزمی و حتمی طبیعت که باید دنبالش کرد. همه این در پی زن رفتن های یک مرد، همه این نمایش های کالبد شناسانه، این آشکار کردن پنهانکاری ها، این عطرهای اغواگر، این حرکتهای باوقار، این موشکافیهای نهانی، این ظرافتهای زنانه، این داستانهای عاشقانه و نمایشها و فیلمها، همه این پول درآوردنها، دوخت و دوزها، جام پیراستنها، پوز دادنها، رقصیدنها، آواز خواندنها، دنباله لباس گستردنها، وراجی کردنها و خود را خاراندنها، همه بخشی از آیین تولید مثل هستند. مراسم پیچیده تر می شود، ولی هدف مانند قبل است. زاده شدن بچه‌ای برای آنها. روزگاری کودک روحی نامیرنده داشت. حالا قده هایی دارد. او در نزد فیزیکدان فقط توده‌ای مولکول یا اتم یا الکترون یا پروتون است. در نزد فیزیولوژیست تلفیقی از ماهیچه و استخوان و عصب است. در نزد پزشک توده ای از بیماری ها و درد هاست و در نزد روانشناس سخنگوی عاجز وراثت و محیط و ازدهامی از بازتاب های شرطی برآمده از گرسنگی و محبت. تقریبا هر ایده ای که این ارگانیسم عجیب داشته باشد توهم است. تقریبا هر ادراکی پیش‌داوری است. او نظریه های خوب و عالی راجع به اختیار و زندگی پس از مرگ می پروراند و ساعت به ساعت رو به پوسیدگی می رود. او نظام های بزرگ فلسفی می سازد که در آن قطره آب دریا را تبیین می کند. این فکر به سختی به ذهن این به تعبیر شکسپیر تربچه دوشاخه‌ای که انسان نام دارد خطور می کند که او فقط یک نوع در میان میلیون ها نوع است. تجربه گذرایی است از طبیعت که همانطور که تورگنیف می گفت هیچ ترجیحی میان انسان و حشره قائل نیست. دست آخر فقط علم آن موهبتی را که رابرت برنز نابخردانه از خدایان خواسته بود به ما میبخشد. اینکه خودمان را همانطور ببینیم که دیگران ما را میبینند. حتی آنطور که انواع دیگر ما را میبینند. در پایان پی میبریم که در چشم سگها چیزی جز وراج‌هایی بی‌عقل نیستیم که با زبان ما صداهای زیادی درست می کنیم و در چشم پشه ها هم صرفاً ماده غذایی هستیم. بعضی از ما به آخرین درجه عینیت‌گرایی می رسیم و واپسین پیش‌داوری من داوری درباره زیبایی را وامی نهیم. ما تصدیق می کنیم که می توان تصور کرد که یک موجود مریخی در کنار زیبایی سگ‌های گله و مادیان ها جذابیت زنها را هم تحسین کند. آهسته آهسته از اینکه مرکز و قله عالم باشیم فاصله می گیریم. نوع بشر در دید علمی موجودی خرد و ناچیز است که از این شاخه به آن شاخه می پرد و به ویرانی و نابودی می رسد.